شب بخیر میگیم به شما عزیزان شنونده و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو و دعوتو میکنم همراه شبانه ما باشید و برنامه بعدی رو بشنوید. تقدیم به شما قاصدک. قاصدک. با نام و یاد خداوند. با نام و یاد خداوند شروع می‌کنیم، چرا که نام و یاد خداوند آرامش بخش دلها و جانهاست. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. من سجاد کرمی نامیوندی با افتخار به عنوان کارشناس مجری این برنامه همراه با همکاران خوبم، تهیه کننده برنامه خانم معصومه اسماعیل نژاد، صدا بردار برنامه خانم آسیه همتی و همچنین دستیار تهیه خانم زکیه مستعان. در این برنامه ما قصد داریم در مورد سواد رسانه‌ای با شما صحبت بکنیم. موضوعات مختلفی در حیطه سواد رسانه‌ای میشه بهش پرداخت و بحثی که میخوایم در مورد سواد رسانه‌ای داشته باشیم، بحث سواد رسانه‌ای و خانواده، یعنی یکی از مهمترین مباحثی که در حوزه رسانه میشه بهش پرداخت بحث خانواده هست. در این برنامه ما در خدمت جناب فرید محمدی دانشجو دکترای مدیریت رسانه هستیم و ایشون از کارشناسان محترم حوزه رسانه و سواد رسانه‌ای هستند. آقای محمدی، ما در خدمت شما هستیم.
به نام خدا سلام میگم خدمت شما جناب کرمی و تک تک شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که من رو دعوت کردید در خدمت.
خیلی خوش اومدید. آقای محمدی، در مورد سواد رسانه‌ای و خانواده، ما به نظرتون چی کار باید بکنیم که این بحث سواد رسانه‌ای که خیلی هم گسترده شده توی کشور ما خوشبختانه،
بله،
بتونیم سواد رسانه‌ای رو حالا بهتر معرفی بکنیم توی اقشار مختلف به ویژه خانواده ها به عنوان پایگاه، یکی از پایگاه اجتماعی که داریم؟
بله، همونطور که گفتید آقای کرمی، موضوع خیلی مهمی که ما یه مقدار دیر ورود کردیم بهش در مورد سواد رسانه‌ای. اگر بخوایم پیشینه سواد رسانه‌ای رو در ایران و کشورهای توسعه یافته بخوایم بررسی کنیم، یه مقدار ما دیر ورود کردیم، ولی خب خدا رو شکر توی مدت، توی این چند سال اخیر صحبت‌ها زیاد شده، یک پیکانی کشیده شده که همه دارن روش توجه میکنن. من ابتدا میخوام که یک تعریف داشته باشم از سواد رسانه‌ای. بله. حتما خب تعریف ها رو در طی برنامه‌های مختلف شما داشتید، ولی فکر میکنم هر چقدر این تعریف ها رو بریم جلوتر و نهادینش در بین مردم بتونه کارساز باشه. به طور خیلی کلی و ساده ما اگر بخوایم بگیم سواد رسانه‌ای یا مدیا لیترسی، که البته بعضیا بهش هم مدیا ادویکیشن یا آموزش رسانه میگن، یک در واقع درکیه که این درک متکی بر مهارته. یعنی شما یک درکی رو باید داشته باشید، این درک بر پایه مهارتیه که میتونه شما رو کمک کنه که انواع رسانه‌ها و تولیدات رو بتونید بشناسید و از یکدیگر تفکیک کنید. حالا این درک چه کمکی به ما میکنه؟ این درک مثل در واقع رژیم غذایی هست. شما فکر کنید که وقتی با یک سفره پرپیمون روبرو هستید، بعد بدونید که این محتوایی که میخواین الان مصرف کنید، شما چه ویتامینی دارن، کدومش کلسیم داره، کدومش سازگار با بدن شماست، کدومش سازگار نیست. این درک به ما کمک میکنه که ما بدونیم از چه محتوای رسانه‌ای بتونیم استفاده کنیم. یک چیز هم من فقط بگم کوتاه، بله، امروزه ما در واقع با بمباران اطلاعاتی روبرو هستیم. یعنی چی؟ یعنی میزانی که ما امروز آدمی که تو عصر حاضر زندگی میکنه، اطلاعاتی که میگیره در طی یک روز برابر با چیزیه که یک فرد که در قرن 17 هم زندگی میکرد در کل عمرش اونقدر مواجه میشد با اطلاعات. یعنی کل عمر مثلا شما بگید 60 سالی که یک فردی که در قرن 17 هم زندگی میکرد میتونست در معرض اطلاعاتی باشه که ما امروزه در یک روز میتونیم اونقدر اطلاعات رو ببینیم یا بشنویم.
شروع خوبی داشتی این تفکیکی که بود در مورد درک از رسانه ها و در کنار اون آموزش و حالا یادگیری یک سری از مهارت ها. به نظر شما ما حالا توی بخش درک و اشاره کردید توی بحث اون مهارت ها چه کارهایی رو باید برای خانواده ها در نظر بگیریم، معرفی بکنیم که یک فرد که داخل خانواده هست، حالا به عنوان پدر خانواده، به عنوان مادر خانواده و حالا به عنوان بچه ها، چطور باید این مهارت ها رو یاد بگیرن؟ آیا باید برن جای خاصی آموزش ببینن یا اینکه به تعبیری خودشون به صورت آزمایش خطا یاد بگیرن؟ این
یکم سوال پیچیده ای هست. من میخوام با یه مقدمه برسیم ببینیم که میتونیم به جواب شما هم برسیم. موقع کمیل ببین، مثلا در مورد مهارت که صحبت کردید، من میگم اول باید اتفاقی که درون خانواده ها رخ بده اینه که خانواده ها باید بدونن که این مهارت مهارتیه که نیاز دارن که اون رو فرا بگیرن. چجوری؟ دو تا مثال میزنم. ببین، شما فکر کنید که کسی هستید که دارید یک فیلم رو میبینید. در این فیلم یک پسر بچه هست 10 ساله در حال دویدن. در همین حال که در حال دویدن هست، این پسر 10 ساله تبدیل میشه به یک مرد 40 ساله. کسی که فیلم رو دنبال میکنه میتونه بفهمه که اتفاقی که افتاده اینه که با یک پلان کارگردان خواسته این نظریه رو به بیننده بده که یک فلش فوروارد رخ داده. یعنی مثلا 30 سال رفته جلوتر. حالا کسی که مهارت نداره، موقعی که داره این صحنه رو میبینه سردرگم خواهد شد قطعا. دیگه خواهد بگه اون پسرکه کو، این مرد 40 ساله کیست؟ ولی چون حالا سینما رو معمولا خیلی از افراد دارن دنبال میکنن، شاید خیلی ها متوجه موضوعشن که گذر زمان در این مدیوم نشون داده شده. موضوع دیگه اینه که شما فکر کنید یک مثال دیگه. حالا اینجا مهارت در مورد این بود که شما بفهمید در سینما چه میگذرد. یک مثال دیگه اینه که شما فکر کنید که در کابین خلبان هستید، قراره که پرواز کنید. شما نیاز دوباره به یک مهارت دارید که به چه شکلی میشه این هواپیما رو بلند کرد، در چه ارتفاع این هواپیما باید قرار بگیره، به چه شکلی جهتیابی انجام میشه. ببین، شما اگر مهارت رو در مثال اول نداشته باشید، اینه که سردرگم خواهید شد و شاید از منظور کارگردان با خبر نشید. ولی مهارت رو اگر در مثال دوم که هواپیما بود نداشته باشید، منجر به سقوط و مرگ میشه. پس خانواده اولین وهله باید بدونه که یک همچین مهارتی رو نیاز داره که در مواجهه با پیام‌هایی که چپ و راست امروزه دارن ارسال میشن با توجه به تکنولوژی های نوین ارتباطی که هستن، پس این مهارت رو نیاز دارن. این مهارت، حالا سوال شما که از کجا باید دریافت بشه، من فکر میکنم، مثلا اگر اشتباه میکنم بهم بگو سجاد، من فکر میکنم که پایه دهم الان ما سواد رسانه‌ای داریم، درسته؟
تفکر و سواد رسانه‌ای.
بله، من فکر می‌کنم خیلی دیره. یعنی با اینکه اتفاق خیلی خوبی رخ داده که وارد بحث و سیلابس درسی ما شده، ولی من فکر می‌کنم ما بازم اگر بتونیم یک پیمایشی رو داشته باشیم و یک مقایسه با کشورهای توسعه یافته، یه مقدار دیر داریم شروع می‌کنیم این کار رو. این یه موضوع. حالا اینکه آیا فقط مدارس باید ورود کنن، دانشگاه‌ها باید ورود کنن، دانشکده‌ها، آموزشگاه‌های مختلف، یه بحثیه که باید بریم جلوتر ببینیم که
چطور. خیلی عالی، ممنون از این در واقع مقدمه و تعریف جامعی که از سواد رسانه‌ای ارائه دادی. ما در این قسمت میان برنامه‌ای رو خواهیم داشت و انشالله در ادامه در خدمت جناب فرید محمدی هم هست. این قسمت از برنامه تماس تلفنی داریم با کارشناسی در حوزه رسانه و بازی‌های رسانه‌ای و بازی‌های رایانه‌ای به عبارت بهتر، جناب آقای حسین مزروی. آقای مزروی، ما در این برنامه‌ها قصد داریم که در هر برنامه یک بازی مفید رو به شنوندگان محترم معرفی بکنیم که این بازی علاوه بر این که جنبه لذت بخش و جنبه سرگرمی داره برای مخاطبان، بتونن به عبارتی توی فهم رسانه‌ایشون و کاربرد رسانه ها هم کمکشون بکنه. شما میتونید بازی هایی که در این حوزه هستن را یک مورد رو معرفی بکنید برای ما؟
بله، عرض سلام دارم خدمت شما، مهمانانتون و شنوندگان عزیز برنامه. من تلاش میکنم که توی این بخش بازی های ساخت ایران رو معرفی بکنم که هم جنبه سرگرم کنندگی دارن و همین که ممکنه محتوای دیگری هم داخل این محصولات باشه و جنبه فرهنگی قوی تری هم داشته باشن. فکر میکنم با بازی هشتمین حمله میتونم شروع بکنم معرفی رو. بازی هشتمین حمله یک بازی تیراندازه در سبک در واقع تیراندازی اول شخص که برای اندروید تولید شده. این محصول بازی خوش ساخت و جذابیه، خیلی با استقبال مخاطبین هم مواجه شده. به شنونده‌ها توصیه میکنم که حتما این بازی رو تجربه بکنن اگر که تا الان نصبش نکردن.
یک بار دیگه عنوان بازی رو میگید؟
بازی هشتمین حمله.
هشتمین حمله،
بله. این بازی دو نسخه داره، هشتمین حمله و هشتمین حمله دو، که نسخه دومش طبیعتاً کیفیت ساخت بهتری هم داره و یه داستانی در زمان جنگ تحمیلی و مرتبط با حصه خرمشهر رو روایت میکنه.
بعد محدودیت سنی تو این بازی مشخص شده که چه محدودیت سنی باید استفاده بکنه از این بازی یا خیر؟
بله، این بازی توسط نظام اصرار حد بندی سنی شده. من الان دقیقا حضور ذهن ندارم که عدد حد بندی سنی چنده، منتها با تجربه این که در هر حال بازی مرتبط با جنگ و تیر اندازیه، معمولا رده سنی این بازی ها 13 سال یا حتی بالاتر تعیین میشه.
از اونجایی که برنامه ما در مورد سواد رسانه‌ای هست، یکی از مؤلفه سواد رسانه‌ای در حوزه بازی ها تعیین محدودیت سنی برای رسانه ها و حالا اون مباحثی که در این زمینه هستن که مخاطب داره استفاده میکنه هست، از این بابت پرسیده شد. بله، در خدمتتون هست.
خواهش میکنم. بله دقیقاً، من توصیه اکید میکنم با تجربه این که الان اکثر بازی های تولید داخل که توی مارکت های مختلف در دسترس هستن، الان همین بازی هشتمین حمله که من عرض کردم در مارکت های اندرویدی در دسترسن و راحت به صورت رایگان کاربرا میتونن نصب بکنن. من توصیه اکید میکنم که حتما توجه به اون رده بندی سنی بازی که توسط نظام رده بندی اصرار انجام شده حتما توجه بکنن مخاطبی. و این چیزیه که توی کشورهای توسعه یافته تر از ما عموما خیلی بهش توجه میشه و مخاطبی سعی میکنن که محصولات فرهنگی متناسب با حالا اون رده سنی که مشخص شده رو انتخاب بکنن. برای
خیلی ممنونم از شما جناب مزروی بزرگوار، از معرفی خوبی که داشتید و از شما تشکر میکنم.
خواهش میکنم. من توی این فاصله چک کردم رده سنی بازی هشتمین حمله دو مثبت 15 سال، یعنی افراد بالای 15 سال میتونن از این محصول استفاده بکنن. خواهش میکنم.
خیلی خیلی متشکرم.
قربان شما.
درود بر شما.
خدا نگهدار.
محمدی، صحبت خوبی بود در مورد بازی ها با کارشناس برنامه. از اونجایی که شما هم توی صحبت هاتون اشاره کردید به سینما، از اونجایی که سبد مصرف رسانه‌ای خانواده حالا متفاوت هست، بعضی از افراد به بازی‌ها بیشتر توجه می‌کنن، بعضی‌ها سینما و حالا جدیداً هم که بیشتر شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های اجتماعی. در مورد سینما، اینکه شما یک سری نکات رو بتونید به شنوندگان ما بگید که چطور بتونن یک فیلمی رو که دارن نگاه میکنن، اون تکنیک‌هایی که به کار برده شده در این فیلم، علاوه بر اون درکی که اشاره کردید، که فهم بهتری از این فیلم داشته باشن، به عبارتی غرق در این فیلم نشن و اون اهدافی که حالا ممکنه پشت این فیلم باشه بتونن متوجه بشن، اگر نکاتی رو برای شنوندگان ما بگید خیلی خیلی ازتون ممنون میشیم آقای محمد.
بله خیلی ممنون. البته بحثی که کردید خیلی بحث واقعا پیچیده و ریزیه. خیلی کوتاه بخوام من بگم آقای کرمی، اینجوریه که وقتی شما یک فیلم یا هر محتوای رسانه‌ای رو که می‌خواید بررسی کنید، بعد ببینیم که ما یک متن داریم و یک فرامتن.
بله.
و نکته مهم که دارم میگن، حتی موقعی که شما دارید کتاب میخونید، میگن اگر شما بخواید به منظور نویسنده پی ببرید، بحث اصلی سفیدخانی و خطوط نانوشته یا بین خطوط هست، که شما باید اولین نکته این که بدونید که محتوایی که شما دارید میبینید چه زمانی تولید شده، این محتوا توسط چه کسی تولید شده و هدف اون چه بود. این نکات رو اگر ما کنار هم دیگه بذاریم، میتونیم درک بهتری از اون مؤلف داشته باشیم که در صدد انتقال چه پیامی بوده. یعنی به نظر من مهمه که ما از دید تاریخی هم این رو بررسی کنیم، ببینیم که اگر یک فیلمی داره ساخته میشه، این فیلمی که مثلا در سال 93 داره ساخته میشه با فیلمی که مثلا در سال 98 داره ساخته میشه، احتمالاً یک مقدار تفاوت‌هایی را هم داره. این نکته‌ایه که باید در جریان باشیم با توجه به اتفاقات اجتماعی سیاسی اقتصادی دوران خودش.
بسیار عالی. در مورد سینما و حالا مباحث مختلف دیگه‌ای که هست، خدا رو شکر فکر کنم الان فیلم‌های سینمایی هم توی کشور ما من دیدم، محدود سنی هم برای اینها
در نظر گرفتن. بله، یه مدتی هست که انگار آره دارن این کار انجام میدن، ولی نمیدونم شما با من هم عقیده هستی که ما این کار رو خیلی کم داریم انجام میدیم. بله، همین کد اسرای که الان شما با مهمان برنامه‌تون هم صحبت کردید، یعنی نظام درجه بندی که برای بازیام هست، این یه کاریه که خب فکر می‌کنم الان خوب داره انجام میشه. ولی ما حالا مثلا به غیر از سینما، توی تلویزیون، توی رادیو ما چقدر داریم می‌بینیم پیامایی که اولش گفته شه که مثلا این برنامه، این سریال برای این محدوده سنی هست،
برای مخاطب
ما ره خیلی این رو نمی‌بینیم و معمولاً کل خانواده هم با هم میبینن. یعنی شاید این هم یه کمکاری از طرف خود ما باشه که خیلی انگار جدی نگرفتیم این موضوع رو.
خیلی خوب. و اینکه بحث محدوده سنی واقعا مهمه، اولین گامی که خانواده ها باید توجه بکنن برای مصرف رسانه خودشون و حالا فرزندانشون بحث محدوده سنی هست. تشکر میکنیم از جناب فرید محمدی، از کارشناسان محترم حوزه سواد رسانه‌ای که در این برنامه در خدمتشون بودیم و امیدوارم که مباحث مفید بوده باشه برای شما شنوندگان محترم.
من خیلی تشکر میکنم که من رو توی این برنامه دعوت کردید، از شما و تهیه کننده برنامه. انشاءالله که مردم برنامه شما رو بشنون و سواد رسانه خودشون رو روز به روز افزایش بدن.
انشاءالله. خیلی خیلی متشکرم. درود بر شما.
بله، بهار میگه که خوشرو باش، خوش قلب باش و با خدمت به دیگران دنیا رو همون جوری که خدای مهربون برات رقم زده به فردا برسون. الهی که همیشه بهارتون با طراوت و لبریز از عشق باشه انشالله. در سالی که رهبر معظم انقلاب اون رو به عنوان رونق تولید نام نهادند، عزتون دعوت میکنم شنونده صحبت‌های آقای غلامرضا کاتب، رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس باشید که در این خصوص برای من و شما صحبت‌هایی رو ایشون بیان فرمودن. تقدیم به یکایی که شما خوبان شنونده از رادیو گفتگو.
لذاست که مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله. لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید، رونق تولید، رونق تولید.
در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر غلامرضا کاتب هستم، رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی. یکی از راهکارهای رونق اقتصادی کشور ما این هست که ما میبایست مهاجرت از روستاها به شهرها رو جلوگیری بکنیم. دلیلش این هست که یکی از بهترین پایگاه‌های تولیدی پایدار کشور ما، چه در بخش کشاورزی، چه در بخش صنایع تبدیلی، چه در بخش گردشگری، روستاهای ما هستند. خب بعد از انقلاب یکی از آسیب‌هایی که کشور ما خورد بحث مهاجرت روستاهای ما به شهر بود، اگرچه خدمات زیادی رو در طول بعد 40 سال بعد از انقلاب ایجاد کردیم، به طوری که هیچ روستایی رو ما نداریم که برق و گاز و آب نداشته باشن و بالاتفاق همه روستاهای ما داره خدمات آب و برق هستن. بخش عمده از روستاهامون هم امروز داره خدمات گاز هست. لکن امروزه برای اینکه جلوگیری کنیم مهاجرت روستاییانمون به شهر رو تا تولید پایدار در کشور ما شکل بگیره، بحث اشتغال در روستاهاست. خوشبختانه مجلس شورای اسلامی از سال 1396 بحث اشتغال روستایی رو استارت زد و امروز یکی از راهکارهایی که بسیار مؤثر در حال شکل‌گیری است بحث اشتغال روستایی است که با تسهیلات ارزان قیمت در درون کشور شروع شده. آخرین جلسه ای رو که با وزیر تعاون و کار امور اجتماعی و فراکسیون اشتغال همکاران عزیزمون داشتیم برای سال 1398، از آنجایی که همه نهادهای حاکمیتی کشور ما از جمله بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی حضرت امام و همچنین معاونت محرومی ریاست جمهوری که در سنوات گذشته تمام نگاهشون خدمات رسانی به روستاها بود، لکن امروز رسالت خودشون رو صرفاً برای اشتغال زایی طراحی و برنامه ریزی کردن، این یکی از کارهای بسیار مؤثری است. به همین خاطر تصمیم گرفتیم که انشاءالله در سال 1398 اولین در واقع برنامه‌ای رو که داشته باشیم که یک شورای هماهنگی در درون دستگاه حاکمیتی نظام ایجاد بکنیم که ما بتوانیم در زمینه اشتغال روستایی و اشتغال پایدار برنامه‌ریزی درست داشته باشیم. اگر ما بتوانیم 5000 شغل در درون کشور در سال 1398 ایجاد بکنیم، یکی از گام‌های بسیار مؤثری است که می‌تواند هم تولید ملی ما را شکل بدهد، هم اشتغال ما را شکل بدهد و یکی از مهمترین راهکارهای رونق تولید کشور ما. راهکار دومی که برای رونق تولید میتونه مؤثر باشه بحث کاهش در واقع قاچاق کالاست. خب ما سالانه الان نزدیک 15 میلیارد
سراغ قاچاق کالا به درون کشورمون داریم. با توجه به نوسانات نرخ ارزی که اتفاق افتاد، خب میزان کاهش واردات قاچاق به شدت کاهش پیدا کرد، اما باز هم میبایست تلاش بکنیم که ما هیچ گونه قاچاق کالا برای درون کشورمون نداشته باشیم. این میتونه خیلی کمک بکنه به تولید داخلی ما. خوشبختانه وزارت صنعت معدن تجارت الان سیاستش بر این است اگر کالایی در درون کشور تولید میشود، اجازه ندهد که کالا از بیرون وارد کشور بشود، مخصوصا با ارزی که خب نوسانش بسیار بالاست، اقتصادی نیست. به هر خاطر تکلیف هست که ما از تولید کالای ایرانی استفاده کنیم، داخلی استفاده کنیم. و در قانون برنامه ششم توسعه هم دولت رو مکلف کردیم که سالانه 10% قاچاق کالا رو کاهش بدن تا بتونیم اشتغال رو در کشور رو افزایش بدیم و تولید داخل رو حمایت بکنیم و عملا به گونه‌ای که تولید داخلی ما از رونق بسیار بالایی برخوردار شد. عامل سومی که میتواند بسیار مؤثر باشه برای رونق تولید کشور، افزایش صادرات کشور است. خب در شرایطی که آمریکا تمام دشمنی خودش رو و فشار خودش رو بر علیه ملت بزرگ ایران ایجاد کرده و ملت ما رو از لحاظ معیشتی تحت فشار خودش قرار داده، بهترین راهکاری که میتونه کمک بکنه ما در این شرایط تهدید رو تبدیل به فرصت بکنیم، بحث افزایش صادراتی ماست. چون قیمت ارز بالاست و همین خاطر برای صادر کنندگان ما بسیار توجیه اقتصادی داره که صادرات رو افزایش بدن و توی جوامع پیشرفته جایگاه خوبی رو پیدا بکنن. لازمه افزایش صادراتی ما در قانون برنامه هم تکلیف کردیم که دولت صندوق ضمانت‌های صادراتی رو کمک بکنه، کیفیت بخشی بکنه و کمک به تمام صادر کنندگانی که توی این زمینه در واقع فعالیت میکنن به اونها هم کمک بکنه. علی حال آنچه که امروز برای ملت ما بسیار مؤثر هست بس در جهت رونق تولید، مدیریت جهادی است که باید هم ملت بزرگی داشته باشن، هم باید فضای کسب کار رو توسط مسئولین عزیزمون فراهم بکنیم و فرصت ایجاد فضای کسب کار برای ملت ما فراهم بشه و مردم بتونن در واقع در درون کشور سرمایه‌های خودشون رو افزایش بدن و با سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی موجب بشه که در واقع تولید در داخل کشور شکل بگیره.
Let me talk to you.